بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. یکی دیگر از چیزایی رو که مرتبط با حرکت هست، مسافت حرکته. خب مسافت حرکت یعنی همون مقوله‌ای که حرکت در او واقع میشه. مثلا بگیم جسم در مقوله کم حرکت میکنه یا در مقوله کیف حرکت میکنه. کم و کیف بستر حرکت کمی جسم یا کیفی جسم خواهد بود. حالا در فصل بعد راجع به مقوله هایی رو که مسافت حرکت واقع میشن بحث میکنه، یعنی این مقوله ها رو میشماره که چه چیزهایی هستن. قدما چی میگفتن، ملا صدرا چی رو اضافه کرده، این بحث ها در فصل بعد و فصل های دیگر خواهد اومد. منتها در اینجا اصل حرکت در مسافت رو میخوان معنا بکنن. یعنی چی حرکت یک شی در مسافت به چه معنا هستش؟ حالا برای اینکه این بحث روشن بشه باید اجزا و جزئیاتی که در این مسئله وجود داره به حسب اونچه که علامه در این فصل گفته قشنگ کالبوس شکافی بشه. ما وقتی میبینیم یک جسمی در یکی از اعراضش، بنابر مشهور الله حرکت در جوهر نه، در یکی از اعراضش حرکت میکنه، ما در اینجا دو تا وجود داریم. یکی وجود فی نفسه لنفسه که به ما ماهیت جسم میده، وجود فی نفسه لنفسه با ماهیت جسم، این یک وجود. وجود دیگری که در این بحث داریم در واقع وجود فی نفسه لغیره هست که این وجود از جنبه فی نفسه به ما چی میده؟ از جنبه فی نفسه به ما ماهیت میده. پیشتر اگر در مرحله وجود مستقل و رابط یادتون باشه، ما وجود اعراض رو دارای دو جنبه و دو حیثیت لحاظ کردیم. یکی جنبه و حیثیت لنفس فی نفسه، یه جنبه و حیثیت لغیره. و اونجا توضیح اومد، ملا صدرا در آثارش آورده، اونی که به ما ماهیت میده، ماهیت اعراض رو میده، مثلا ماهیت بیاض یا کم یا کیف یا هر چیز دیگه میده، جنبه فی نفسه این وجوده. جنبه لغیره یعنی همونی که ما او رو وجود فی غیره حساب میکنیم و موجب ارتباط این دوتا وجود فی نفسه میشه، همون وجود رابط، این لغیره همون فی غیره است، همون رابطه. ما فی غیره و رابط چیز دیگه ای نداریم. فی غیره و رابط همون حیث لغیره این وجوده. منتها این حیث لغیره، این حیث لغیره دخلی در جنبه فی نفسه و در ماهیت این شی نداره. حالا در هر صورت ما در اینجا یه وجود فی یه وجود داریم، از یه جنبه فی نفسه است، از یه جنبه لغیره استش. اونی که به ما ماهیت میده جنبه فی نفسه استش. خب حالا اگر جسم بخواد در این عرض حرکت بکنه چه اتفاقی اینجا میافته؟ الله میفرماد یک نکته از همین ابتدا باید توجه داشته باشید و اون استش که در یک امر ذاتی نمیتونه تغییر اتفاق بیافته، چون ما قاعده داریم که از ذاتی لا یتغیر. پس بنابراین یک ماهیت به حسب ذات خودش درش نمیتونه تحول ایجاد بشه، تغییر نمیتونه در نفس ماهیت روی بده. با توجه به این نکته که گفتیم، حرکت جسم تو همین فضایی رو که الان تصویر کردیم در فرض کنید عرض مثلا کم یا کیف یا ان یا وضعش، حرکت در اینجا وقتی روی میده تغییر، چه اتفاقی میفته؟ الله میفرماد که اولا باید بدونیم که این حرکت نه در وجود فی نفسه لنفسه جسم تغییری ایجاد میکنه، یعنی در حرکت در اون نیست، چنانچه در ماهیت جسمم نیست، نه در ماهیت است نه در وجودی که ما ازش این ماهیت رو برگرفتیم، حرکت در این نیست. خب بیایم از این ور. وقتی ما میگیم جسم حرکت میکند در یک عرضش مثل کم یا کیفش، باید بدونیم این حرکت نه تغییر جسم است یا تغییر جسم است در ماهیت عرض، یعنی همونی رو که جنبه فی نفسه در فی نفسه لغیره به ما میده، تو اون ماهیت هم این تغییر ایجاد نمیشه. چرا؟ چون ماهیت تغییر پذیر نیست، ماهیت یک امر ذاتیه و ذاتی تغییر و تخلف و تحول نداره، مثلا تو ماهیتش هم این تغییر نیست. خب این تغییر، حرکت یک تغییره، این حرکت و تغییر در جنبه فی نفسی که به ما ماهیت عرض میده هم نیستش. چرا؟ چون اگر جنبه فی نفسه بخواد تغییر بکنه، چون جنبه فی نفسه با ماهیتی که میده اتحاد داره، معناش این خواهد بود، این یک چیزه، معناش این خواهد بود که اون ماهیت متحول بشه، در حالی که ما گفتیم تحول در ماهیت معنا نداره. پس بنابراین این تغییر در جنبه فی نفسه این وجود عرض هم نیستش. در این بین فقط یک چیز میمونه و اون هم جنبه لغیره که همون فی غیره و رابط هستش. در جنبه لغیره که همون فی غیره و رابط هستش، در اینجا چون دارای ماهیتی نیست، چنانچه پیشتر علامه در مرحله دوم تذکر دادن که وجود فی غیره و رابط ماهیت نداره، با توجه به اون نکته که اینجا گفته شد، بنابراین باید بگیم حرکت جسم در یکی از این مقوله های عرضی به معنای ایجاد تغییر و تحول هستش در همین وجود فی غیره، یعنی در همون جنبه لغیره ای رو که برای اعراض مثل کم و کیف و اینها وجود داره، این داره تغییر میکنه. در واقع باید بگیم تغییر و تحول نه در جسم است نه در کیف است، بلکه در نسبت کیف به جسم تغییر و تحول داره ایجاد میشه، یعنی در متکیف تغییر داره پیش میاد، در تکیف تغییر داره پیش میاد، نه در جسم تغییر و تحول هست نه در کم، بلکه در متکمم و تکمم این تغییر و تحول داره پیش میاد. به تعبیر دیگر در نسبت اون عرض، عرض که میگم اون جنبه فی نفسه ای که ماهیت به ما میده، در نسبت او به جسم است که این نسبت دائما در تغییر و تحول است. پس بنابراین ما اگر بحث حرکت در یک مقوله، چون بحث ما بستر حرکت بود، بستر حرکت یعنی حرکت در اون مقوله، مقوله اون بستره، حرکت در مقوله رو مطرح میکنیم، با چنین توضیح باید همراه بکنیم. فقط یک نکته رو آخر علامه اضافه میکنه و اون اینی که ببینید وقتی ما میگیم تغییر و تحول در جنبه لغیره یا همون فی غیره و رابطه میان اعراض و جوهر جسمانی اتفاق میفته، اون جنبه لغیره متحد هست با جنبه فی نفسه، یعنی حالا به حسب تحلیل هایی که در جای خودش گفته شد و دوستان میشنون، حالا یا باید بگیم خیلی ارتباط شدید با هم دیگه دارن، یا باید بگیم یک وجود است دارای دو جنبه، در هر صورت ارتباط بین لغیره و فی نفسه شدیده، گرچه ما از یک حیث ماهیت برمیگیریم از حیث دیگر ماهیت بر نمیگیریم، این درسته، ولی ارتباط شدیده. وقتی ارتباط شدیده، شما حالا علامه از یه طرف اومده ولی از هر دو سو میشه این کار رو انجام داد، وقتی این جنبه لغیره با جنبه فی نفسه ارتباط شدید داره، یک بار میتوانید ماهیتی که از جنبه فی نفسه استفاده میکنید ثانیاً و بلرز به اون جنبه فی غیره هم نسبت بدید به خاطر ارتباط و اتحاد، نه اینکه واقعا خودش ماهیت داشته باشه، میتونید اون ماهیت رو به اینم نسبت بدید. اگر ماهیت به این نسبت پیدا بکنه با تغییر و تحولی که در این وجود فی غیره، این جنبه لغیره پیش میاد، یعنی تو ماهیتن داره چی؟ تغییر و تحول پیش میاد، اما این تغییر و تحول حقیقی نیست. چرا؟ چون ما دایره این ماهیت رو از اینجا دور کردیم. پس ما به لحاظ دقت در این مسئله که وجود فی غیره یا همون لغیره ارتباط شدید با جنبه فی نفسه داره و اون فی نفسه ماهیت داره، میتونید ماهیت رو به این فی غیره نسبت بدید، این لغیره نسبت بدید و تحول در او رو به گونه ای به این ماهیت منتسب بکنید. میتونید از اون طرف بیایید بگید حرکت در این فی غیره و لغیره اتفاق میفته، نه در فی نفسه و ماهیتش، ولی چون مرتبطه حرکت او رو شما انتساب بدید به اون فی نفسه و ماهیتی که ازش برمیگیریم، ولی نتیجه هر دو روشی که ما پیش میگیریم یک چیز هستش. اگر این نگاه رو داشته باشیم، وقتی سر رو بالا میکنیم و این مسئله رو میبینیم، احساس میکنیم که حرکت جسم در مقوله کم یا کیف به معنای ثبات ثبات جنس کم و تحول انواع او هستش. یعنی فکر میکنیم که هر لحظه داره یک نوع از کم اینجا محقق میشه. چرا میگیم هر لحظه یک نوع؟ به خاطر اینکه حتی در این نگاه هم تغییر در ماهیت به وجود نیاد، تغییر در ماهیت به وجود نیاد، جنس ثابته. اینجا هم هر لحظه یک نوع پدید میاد، یعنی در خود حرکت تغییر پیدا نمیشه، مثل کون و فسادی میشه. ولی تمام اینها مطابق اون چیزی که علامه اینجا میگه بر اساس توجه ثانیم و بالعرضی است که ما از ارتباط فی غیره با اون فی نفسه و ماهیت پیدا کردیم. از این نگاهی رو که ما در نظر میگیریم، میگیم مقوله و جنس ثابته و این عرض داره در انواعش تبدل حاصل میشه. این تمام چیزی است که علامه طباطبایی رضوان الله تعالی در این فصل راجع به مسافت گفته شده، ولی بحثا خیلی اینجا اهمیت داره و دقت باید کرد و اینها. حالا اون که میدونید که فی غیره که وجوده، اصلا ماهیت نیستش، که این از سنخ نیستن، از یک در یک راستا نیستن که ما مثلا بگیم که هر دو ماهیت نیستن، اون وجوده و این ماهیتشه. چی درست میکنه؟ تحصلش به واسطه همون جنبه فی نفسشه، تمام شد. اون جنبه فی نفسه داریم و ماهیت داریم، تمام. یه جنبه فی غیره داریم، یه جنبه فی نفسه داریم، یه ماهیت داریم، اینو همه تمام شد. حرکت در چی اتفاق میفته؟ در همین فی غیره اتفاق، یعنی در همین نسبت اتفاق میفته، نسبت بین عرض و جوهر. این هم تمام شد. حالا الله میفرما شما میتونید صحنه رو جوری نگاه کنید که این تغییر رو به اون عرض، یعنی ماهیت عرض هم نسبت بدید، ولی مواظب باشید واقعا این تغییر در او اتفاق نمیفته. توجه کردید؟ بلکه ثانیم و بالعرض شما حرکت رو به اون نسبت میدید. اگر ثانیم و بالعرض حرکت رو به اون نسبت دادید، مواظب باشید بگید جنس ثابته، صورتهای نوعی تغییر میکنه، که در این نگاه ثانیم و بالعرض هم تغییر در ذات ماهیت پدید نیاد. بحثی که الان علامه داره مطرح میکنه به این شکله. حالا جدید من اینو بخونم، همین توضیحی دادیم از دستمون در نره. الفصل السادس فی المسافه. خب خیلی مسئله مسافت اهمیت داره که چجور ما بحث حرکت رو معنا بکنیم. و هی المغوله البله، این بحث رو میدونه اصلا مباحث حرکت، حالا همینجور جلو تمیریم اهمیت بحث حرکت واضح تر خواهد شد. اون چی که در نهایی نامده حق مسئله رو از ابعاد مختلف شاید ادا نکرده باشه. مفصل ترین جایی رو که پیگیری میشه کرد در اسفار جلد 3 هست. بخش عظیمی از جلد 3 اسفار بحث حرکت هست و اصلا کسی که میخواد قوس صعود رو حل کنه باید روی حرکت متمرکز بشه. یعنی تمرکز رو این مقدار موفقیتی که صدر متعلین در ارتباط با معرفت نفس و مباحث معاد پیدا کرده به خاطر التفات شدید به مسئله حرکت هست. هر نوع در واقع
دیدگاه رو که انسان تو بحث حرکت پیدا بکنه، اینا تأثیر مستقیم در بحث نفس و مباحث معاد و امثال اینها خواهد داشت. لذا بحث حرکت نیاز به یک کار جدی و مستوفا و همه جانبه داره. و از متأخرین هم جناب شهید مطهری توجهات خیلی خوبی به این بحث کرده در همین درسی که بر اسفار داره، تقریبا مفصلتر از دیگران تقریر کرده، توضیح داده، مبانی صدرا رو تلاش کرده که پیاده بکنه و همانند اینا، ولی هنوز هم جای کار بسیار هست، چنانچه برخی از بزرگان معاصر باز در تلاش هستند که با توجه به مبانی رو که امروز در دانش‌های فیزیک و امثال اینها وجود داره، این بحث به نوع جدی‌تر پیگیری بشه. اینا همه در واقع دوشا دوش هم پیش میرن. تو این بحث‌ها هم فیزیک به فلسفه نیاز داره، هم فلسفه در برخی از توضیحات و تقریرها به این دانش‌ها نیاز دارن، چنانچه در سابق هم اینجوری بوده. بحث طبیعیات و بحث فلسفه تو حرکت تلاقی جدی دارن، از قدیم هم اینجوری بوده. بحث طبیعیات و بحث فلسفه تلاقی شدید دارن، الان هم کاملا همین معنا احساس میشه. هم کسانی رو که تو این بخش‌های طبیعیش کار می‌کنن متوجهن که ارتباط‌های وسیق با مباحث عقلی و فلسفی داره، هم تو فضای فلسفی اینها هم این احساس میشه. ولی در هر صورت اون چیزی که داریم می‌خونیم الان یک دورنمایی از بحث هستش. طبیعتاً عرض کردم هر تصمیمی که در هر قسمت از بحث حرکت گرفته بشه، نتایجش تو مباحث نفس و معاد و امثال اینها، یعنی سیر تکاملی، پدید خواهد آمد. از مباحث کلیدی فلسفه میتونه تلقی بشه. الفصل السادس فی المسافه و هی المقوله التي تقع فيها الحركه و هی المقوله التي تقع فيها الحركه که حرکت الجسم فی کمی بالنمو. یه اثری رو جناب استاد آقای عبودیت داره، نمیدونم دوستان ملاحظه کردن، تقریبا بخش متنابعی از او در ارتباط با حرکته و سعی کرده که دیدگاه صدر متعلین رو اونجا القا و تبیین بکنه. اونجا هم اگر دوستان مختصرتر از کتاب جناب استاد مطهری، شهید مطهری هست، اون چند جلده، اون دو جلدی، اون بخشای فکر کنم جلد اول همون بخش آخر بحث حرکت اینها که باشه، در اونجا هم بحثای خوبی شده، دوستان میتونن مراجعه بفرمایند. شهید مطهری تو همین درس‌های اسفار قوه و فعل، درس‌های اسفار قوه و فعل که 4 جلد هستش، همین شاد صدرا چاپ کرده، در اونجا هم تقریبا خیلی مفصل و مصطفا به این بحث پرداختن و همه اینها برگرفته از جلد سوم اسفار آخوند ملا صدرا هست. خب الفضل السادس فی المسافه، پس شوم در باب مسافت و هی المقوله التي تقع فيها الحركه. مسافت همون مقوله ای است که حرکت در او واقع میشه، یعنی بستر حرکت متحرک همون مقوله است. که حرکت الجسم فی کمه بالنمو، مثل این که جسم در کم خودش، بله در کم خودش به نمو حرکت میکنه، یا به زبول، به نمو، به تخلخل، به تکاثف. این بحثی است که در فصل بعد مطرح خواهد شد. خب و فی کیفهی بالاستحاله، در کیف خودش حرکت میکنه به تحولهایی رو که در اون کیف پدید میاد. البته تحولهای در کیف با همین توضیحی اینجا میگیم، تحولهایی رو که در کیف پدید میاد. خب حالا شروع میکنیشون بحث رو. من از ضروری ان ذاتی لا یتغیر، از چیزایی که بدیهی و ضروری اینی که ذاتی تغییر پیدا نمی کنه. خب و ما می دونیم که مقولاتی رو که بعدا می خواهیم بگیم حرکت توشون اتفاق می افته، این مقولات اجناس عالیه هستن، یعنی ذاتی ماهیت های زیر دست خودشون هستن، لذا این ذاتی هرگز نمی تونه تغییر بکنه و اصلا به طور کلی ماهیت نمی تواند درش تغییر و تحول پدید بیاد، چون ذاتی تغییر پذیر نیست. و من از ضروری ان ذاتی لا یتغیر والمقولات التي هي اجناس عالیه لما دونها من المایات ذاتیات لها، مقولاتی رو که اجناس عالیه است برای زیر مجموعه اش از ماهیات جنسی و نوعی که وجود داره، مقولات اجناس عالیه هستن دیگه. ما وقتی میگیم حرکت در 4 مقوله کم و کیف و امثال اینا اتفاق میفته، وقتی میگیم حرکت در این اتفاق میفته، کم و کیف و اینا اجناس عالیه هستن، مقولات هستن، مقولات هستن. خب مقولات هستن، اجناس عالی هستن برای ماهیت‌های زیر دست خودشون، یعنی ذاتیات برای اون ماهیات هستن. پس این ذاتیات تخلف ناپذیرن، اینا تغییر نمی کنن، ماهیت اساسا تغییر نمی کنه. من از ضروری ان ذاتی لا یتغیر و المقولات التی هی اجناس عالی لما دونها من المایات ذاتیات لها. خب این تو اینجا از یک سو و الحرکتو تغییر المتحرک فی المعنى الذی یتحرک فی، حرکت هم چیه؟ حرکت یعنی اینکه متحرک تغییر بکند در اون معنایی رو که حرکت داره در او صورت میگیره. پس از یک سو حرکت یعنی تغییر، از سوی دیگر در ماهیات و مقوله و اینها نمیتونه تغییر حاصل بشه. با توجه به این بحثا ما باید بگیم واقعا تغییر و تغییر و حرکت اینا در کجا اتفاق میافته، اینو باید تعقیب کنیم. فلو کانت الحرکت الواقعت و فلکیف مثلا تغییرم من المتحرک فی ماهیت الکیف کان از ذالکه تغییرم فی الذاتی و محالان. این سرجمش همونیشی که توضیح دادیم، یعنی در توضیح توجه دادیم، ابعاد گفتیم، وجودها رو که تقسیم کردیم، ابعاد مختلف این وجود رو گفتیم و دقیقا حرکت رو بردیم در همون جنبه لغیره و فی غیره رو که بحث کردیم. الان تمام فرمایشات علامه در نهایت به همین جا و با همون توضیحی که عرض کردیم ختم خواهد شد. فلو کانت الحرکت الواقعت فی الکیف مثلا تغیرم من المتحرک فی ماهیت الکیف، اگر بگیم این حرکتی که واقع می شود در کیف، مثلا جسم داره در کیف خودش حرکت می کنه، این حرکتی که واقع می شود در بستر کیف بگیم تغییریست از ناحیه متحرک یعنی جسم در ماهیت کیف، یعنی بگیم ماهیت کیف داره تحول می پذیره. ماهیت کیف کجا بود؟ ماهیت کیف اینا جزء چیزایی بود که باید تخت زیادم بنویسید. درسته؟ وجود فی نفسه لنفسه ماهیت جسم، وجود فی نفسه لغیره دو جنبه داره، این فی نفسه یک ماهیت داره که کیف باشه، این لغیره که اصلا ماهیت نداره، این لغیره همون فی غیره هستش، این ماهیت نداره. حالا الان میگه اگر حرکتی که واقع میشود در کیف تغییری از سوی متحرک باشه در ماهیت کیف، اینجا در ماهیت کیف کان ذالک تغیرن فی ذاتی، این که تغییر در ذاتی پیش میاد و این محاله، نمیتونه امر ماهوی در ذات خودش تغییر بپذیره، این محاله. فلا حرکت فی مقولت به معنی تغییر فی وجود الذی فی نفسها. خب با توجه به این توضیح گذروندیم، حتی نمیتونیم بگیم که حرکت که همون تغییره، یعنی متحرک داره متغیر میشود در جنبه فی نفسه که به ما ماهیت کیف میده، اینم نمیتونیم بگیم. چرا؟ چون که جنبه فی نفسه رو متحول بدونیم یعنی کیف باید متحول بشه، در حالی که تو کیف نمیشه تحول حاصل بشه، پس جنبه فی نفسه هم درش تحول نیست. نگاه کنید، فلا حرکت، متفرع بر بحث قبلی، فلا حرکت فی مقولت به معنی تغییر فی وجود الذی فی نفسها الذی یطرد العدم عنها، حرکت در مقوله به معنای تغییر در وجود اون مقوله، الذی فی نفسها، اون وجودی که در نفس این مقوله حساب میشه، یعنی وجود فی نفسه این مقوله است، الذی یطرد العدم عنها، همون وجودی که طرد عدم از این مقوله و ماهیت میکنه. خب نمیتونیم بگیم تغییر در او اتفاق میفته. چرا؟ لأن وجود الماهیت فی نفسها یه نفسها، چون وجود ماهیت، اون وجود فی نفسه این ماهیت همون خود این ماهیته، عینیت بینشون براره. اگه بگیم تو اون تحوله، یعنی تو ماهیت هم تحوله، در حالی تو ماهیت نمیتونه تحول باشه. فإن کانت فی مقولت من المقولات حرکتون و تغییران فهو فی وجود هنناهیت. پس بنابراین حالا اون نکته رو بعداً خواهد گفت که اگه ما میگیم جسم حرکت میکنه در کیف، نه در ماهیت جسم است نه در وجود جسم است، پس اونها به کنار. این طرف هم ما ماهیت کیف و وجود فی نفسه کیف رو گذاشیم کنار، یه چیز تهش میمونه و اونی که حرکت و تغییر در همین فی غیره لغیره که همون فی غیره باشه اتفاق بیفته. فإن کانت فی مقولت من المقولات حرکت و تغیران فهو فی وجود هنائد، اگر قرار باشه که در مقوله ای از مقولات حرکت و تغییر اتفاق بیفته، پس بنابراین این تغییر فهو فی وجود هنائد، این حرکت این تغییر در وجود نائتی این مقوله باید باشه. فإن کانت فی مقولت من المقولات حرکت و تغییران فهو، یعنی این تغییر در وجود این مقولات اون وجود نائتیش من حیث انه نائتان، یعنی جنبه لغیره که همون میگفتیم فی غیره، فهو تغیران فی وجودها نائت من حیث انه نائتان فان الشی له ماهیتون به اعتبار وجودی فی نفسه، چون شی دارای ماهیت است به لحاظ وجود فی نفسه است، فی نفسش، نه به لحاظ وجود لغیره که همون فی غیره باشه. جنبه لغیره و فی غیره دارای ماهیت نیست، جنبه فی نفسه است که دارای ماهیت است. ما در جنبه فی نفسه تغییر را ندادیم برای اینکه تغییر به ماهیت را پیدا نکنه، اما میتونیم به جنبه لغیره که همون فی غیره باشه ربط بدیم، چون اون که دارای ماهیت نیست. این لغیره که فی غیره میگم دقت داره دیگه، تو بحث‌های مستقل و رابط اونجا توضیح دادیم که اینجور نیستش که ما یک جوهر داشته باشیم، یک عرض داشته باشیم، اینور یه چیز دیگه اینجا وسط داشته باشیم رابط. ملا صدر اینجوری نگفته. اینکه بعضیا انکار کردن، فکر کردن ما فی نفسه لنفسه اینور داریم، فی نفسه لغیره اینور داریم، جدایی از این دو تا دنبال یک رابط میگردیم. چون اینجوری هستش میگیم چه احتیاجی به این رابط هست، همون فی نفسه لغیره کافی است برای ربط. ملا صدر و علامه طباطبایی اینا توضیح میدن، میگن اونی رو که حقیقت عرض رو تشکیل میده، عرضیتش یعنی جنبه لغیر بودن نیست. اونی که به ما بیاز میده جنبه لغیر بودن عرضیت نیست، اونی که به بیاز میده همون جنبه فی نفسهشه، فی نفسه به ما بیاز میده. اما اون لغیره یک امر مرتبط با این وجوده، چون این وجودی همراه با جنبه لغیره است. حالا یا این لغیره را وجود فانی در این وجود میدونیم، وجود فی نفسه میدونیم، یا یک حیثی از او میدونیم. به دو تحلیل برمیگرده که هر دو تحلیل تو فلسفه اومده، توجه. یا وجود فانی در اون وجوده، ولی در اصل همین لغیره رو ما میگیم فی غیره و رابط و چیز دیگری اینجا نیست، توجه کردید. حالا این فی غیره یا همون لغیره ماهیت نداره. اگر ما تغییر رو به این وجود راه بدیم، تغییر به ماهیتی راه پیدا نکرده، این ذاتی درش تغییر و تحول به وجود نیومده. این رو در بحث مستقل رابط مفصل گفتیم اونجا، چون یک روندی داره، همونه، هیچی دیگه نیست، توجه کردید؟ همون لغیرهه. لذا میگن در وقتی ما در تعریف اعراض میگیم عرض یعنی وجود فی نفس لغیره، از باب زیادت حد بر محدوده، اصلا نباید لغیره رو بیاریم. در واقع باید اینجور بگیم، جوهر در تعریفش باید بگیم فی نفسه لنفسه، ولی در تعریف مثل بیاض و همانندهای او باید بگیم فی نفسه غیر لنفسه. نباید لغیره رو تو تعریفش بیاریم، فی نفسه است ولی لنفسه نیستش، همینقدر فقط. ولی ما از بیرون میفهمیم، میدونیم که اون فی نفسه هایی رو که لنفسه نیستش حتما به همراهش یک وجود فی غیره وجود داره. حالا یا میگیم وجود مستقله، یا میگیم حیثی از اوست که در نهایت ملا صدر اینه میگه، توجه کردید؟ یا میگیم وجود دیگر است، یا میگیم حیثی او هستش. همون چیز که خاصیت وجود او هستش موجب ربط او به موضوع میشه، ولی چون این چیزی در ماهیت بیاض دخالت نداره. یعنی شما هر چی در ماهیت بیاض نگاه بکنید نمیتوانید جنبه ربط به موضوع رو درش بفهمید. دقت کرد چی شد؟ برخلاف جوهر، مشهور حکما میخوان ادعا بکنن شما اگر ماهیت جوهر رو نگاه میکنید، ماهیت جوهر رو هم فی نفس، اون ماهیت جوهر از چه وجودی برخواسته؟ وجود فی نفسه لنفسه. هر دو خاصیت این وجود به جنبه ماهیت سرایت کرده. یعنی شما وقتی ماهیت جوهر رو نگاه بکنید، هم فی نفسش رو میفهمید، هم لنفسه بودنش رو میفهمید، چون این خاصیت های وجود به اونجا سرایت کرده. توجه کردید؟ حالا این دارم میگم چون الان جمله بعدی هم ما بهش نیاز داریم. خب این که میبینید حکما تو بحث مقولات، اینجا خوب دقت کنید، این که میبینید تو بحث مقولات گفته میشه که جوهر جنس است برای مادون خودش، ولی عرض جنس برای مادون خودش نیست. این بحثا دارن دیگه، جوهر جنس است برای مادون، ولی عرض جنس برای مادون نیست. این چرا؟ تحلیلشون چی؟ حرفشون چیه؟ میخوان بگن جوهریت که همون لنفس بودن هستش که خاصیت وجوده، در مرحله ماهیتش بروز داره، یعنی اثر ماهوی داره. لذا شما تو تمام جواهر نگاه بکنید، این جنبه لنفس بودن تو خود ماهیت بروز داره، فهمیده میشه. لذا جنبه لنفسه که همون جوهریت باشه، امر ماهویه، لذا جنس است برای مادون خودش. ولی جنبه عرضیت یعنی لغیر بودن، جنبه مدعی که حکما مشهور حکما دارن اینه، جنبه لغیر بودن بروز نداره در جنبه ماهویشون. یعنی شما نه مقوله عرضی رو نگاه بکنید، خود این ماهیت ها رو بنگرید، لغیر بودن از بیاز، بیاز این سفیدی کار نداره، روپای خودش بایسته یا روپای، تو خود این بیاز لغیر بودن نهفته نیست. لذا میگن عرض خاصیت وجود اعراض است، نه این که تو ابعاد ماهویش دخالت بکنه. اینی که میگیم ما باید مقولات رو 10 بدونیم، هر تصمیم گیری که اینجا کردیم در تعداد مقولات اثر داره. یعنی اگر بگیم چنانچه لغیره در جنبه ماهوی دخالت نداره، لنفسم در جنبه ماهوی دخالت نداشته باشه، معناش چیه؟ معناش اینه که مقولات چند تا میشن؟ 14 میشن. چرا؟ چون شما میگید جوهر جنس نیست، یعنی مفهوم ماهوی نیست، میبرید تو خاصیت وجودیش میکنید، مثل خود عرض میشه 14. اگر بگید نه، چنانچه لنفسه تو مرحله ماهیت بروز کرده، لغیره هم واقعا تو مرحله ماهیت بروز میکنه، یعنی وقتی شما ماهیت هایی مثل بیاز اینا رو ببینید، اساس همین ماهیته میتونید بفهمید که این موضوع میخواد. اگر این ادعا رو بکنید، اگر این حرف رو بزنید، تعداد مقولات چند تا میشه؟ 2 میشه. چون ما مقوله فقط یعنی جنس الاجناس 2 داریم، چون هر دوتا میشه ماهوی، هم جوهر میشه امر ماهوی، هم عرض میشه امر ماهوی. پس ببینید بحث به اینجا برمیگرده. مشهور حکما میخوان بگن لنفسه بروز نداره تو ماهیت، و ولی لغیره چی؟ لنفسه بروز داره تو ماهیت ولی لغیره بروز نداره. حالا یعنی تصمیم گیری تو اینجاست. خب حرفای زیادی اینجا هست، معمولا هم مثلا سخت است برای میگه یه دست بکنید دیگه، یا لنفسه لغیره یه جوره یا هر دوتا نیستش. گرچه خود این تحلیل هم باید اونجا از معمولا توضیح داده نمیشه که مسئله چیه، چرا ما باید جوهر رو جنس بدونیم، اون رو جنس ندونیم، خاصیت وجودی است یعنی چی، اون خاصیت وجودی نیست یعنی چی. این همین تحلیلی که عرض کردم پشتش خوابیده. گرچه وقتی انسان تأمل میکنه در ماهیت ها، همین دیدگاه مشهور رو متمایل میشه. توجه کردید؟ یعنی جنبه لنفسه واقعا تو این ماهیت ها بروز داره. یعنی وقتی تأمل میکنه، ممکن آدم نتونه خیلی تحلیل ارتکاز یعنی استدلال بکنه، ولی جنبه لغیره تو ماهیت های اعراض بروز نداره. این همین قولی که مشهور دارن و ملا صدران پذیرفته، تحلیل پشت صحنه‌اش اینه. غیر لنفسه بودن امر عدمی و سلبیه، چیزی نیست، در ذات اون ماهیت اخذ نمیشه. نه نه نه، همین مسئله همینه که معادل اون نیستش. غیر لنفسه بودن معادل لغیره، اصلا کار نداره با لغیره بودن. این ماهیت شما، حالا به تعبیری، هر چی هم توش دقت بکنید نمیتونید بفهمید که این حتما باید یک موضوعی داشته باشه که برش تکیه کنه. آره، میفهمید لنفسه نیست. پس لغیره بودن کجاست؟ یک خاصیت دیگری، ما یک بررسی دیگری که این اعراض رو میکنیم، میبینیم این اعراض نمیتونن، وجودشون به گونه‌ای است که نمیتونن قائم به خودشون باشند. اون تو حیثیت دیگه بررسی میشه. نه هیچ توش نیست، واقعا تو این ماهیت هیچی نیست. همینم هم نمیفهمید، تو ذات ماهیت اینم نیستا، این غیر لنفس بودن تو این ماهیت نیستا. توجه کن، این امر عدمی است و لازمه این ماهیت. تو خود ماهیت فقط همون تعریف سفیدی، نمیدونم نور مفرق نمیدونم لنور البصر، لون مفرق لنور البصر، یا هر چی تعریفی کردیم همونه. آره اینجا نیست، هیچی نمیفهمیم توش، تو این ماهیت نیست. نه دیگه، تو ابعاد نه باشه، یعنی در واقع تو بعد ماوی نیست، یعنی تو ذاتیات باب ایساقوجیش چون چیزی نیست. مثل این میمونی که ما ماهیت انسان میبینیم بقر نمیفهمیم، شجر نمیفهمیم. این نه یعنی عدم بقر تو ذاتشه، عدم بقر ذاتش نیست، ذاتش حیوان ناطق تمام شد رفت، اونا لوازم ذاتشه. لازمه ذاتشون این چیزیه. بله لازمه ذاتشون چون این چیزیه، پس وجودش باید اون بحث دیگه‌ایه، خارج از خود ذاته، از ذات مایه. در اصل میخوام بگم تحلیل پشت صحنه این مسئله اینه. حالا برگردیم با توجه به این توضیح دادیم یک سطر از عبارت علامه رو بخونیم ببینیم ایشون چجوری فرموده. فإن كانت في مقولة من المقولات حركة وتغير فهو في وجودها نائت من حيث انه نائت. اگر حرکت در مقولی از مقولات، بله، فإن كانت في مقولة، اگر در مقولی از مقولات حرکت و تغیر باشه، این تغیر در وجود نائتش از اون جهت که نائت این جنبه لغیره. فإن الشيء له ماهیت به اعتبار وجود في نفسه، نه به اعتبار وجود لغیره، از اون اعتبار ماهیت نداره. پس اگر ما تغییر ببریم تو جنبه فی نفسه، تغییر در ماهیت اتفاق نمیفته. و اما به اعتبار وجوده نائت لغیره، اینجا رو دقت کنید، و اما به پس بنابر ما شی به لحاظ وجود فی نفسش ماهیت نداره، و اما به اعتبار وجوده نائت لغیره کما فی الاعراض او لنفسه کما فی الجوهر فلا ماهیت له. این تعبیر علامه با مبنایی که خود ایشون در مقولات پذیرفته هماهنگ نیست. یعنی اگر ما جنبه لنفسه رو به عنوان در واقع جنس برای مادون دونستیم، یعنی مفهوم ماهوی براش قائل شدیم. جوهر یعنی لنفسه بودن. لنفسه بودن رو اگر جنس تلقی کردیم، نه، این لنفسه واقعا به ما مفهوم ماهوی میده. اصلا نقش نیازی هم نبود که این اینجا بگیم، چون لنفسه رو کی داره؟ جسم داره. ما اصلا حرکت رو که به اون سمت و سو نبردیم، ما در این فضا هستیم، در این طرف هستیم. توجه کرد چی میخوام بگم؟ اگر این بیان علامه رو حرف نهایی خود ایشون بگیریم، جدی بگیریم، باید بگیم که مقولات چند تا هستن؟ 14 تا هستن. یعنی باید بگیم علامه طباطبایی چنانچه لغیره را دخالت در بعد ماوی نمیده، لنفسه هم دخالت در بعد ماوی نمیده. یعنی شما ماهیت های جواهر رو هر چی ببینید جوهریتش رو نمیفهمید. چی میفهمید؟ عقل میفهمید، نفس میفهمید، جسم میفهمید، صورت میفهمید، ماده میفهمید، انسان میفهمید، حالا مرکبات، عناصر، اینا میفهمید. توش لنفس بودن رو نمیفهمید. معنای این سخن اینه. درسته. حالا ما اون مبانی که اینجا میگیم تو بحث حرکت جوهری دچار دگرگونی های زیادی میشه. الان تو فضای مشهور اینا هست. خیلی دچار مشکل خواهیم شد ما اونجا. گرچه در اونجا به نحوی میخواییم درست بکنیم. چون حرکت در جوهری رو ما در صور راه میدیم. و صور موجود فی نفسه لغیره هستن. توجه کردید؟ ما در حرکت جوهری بنابر اون چی که تقریری که الان صورت میگیره در ادامه فصول بعدن خواهیم دید، در اونجا ما حرکت در جوهر رو در صور راه میدیم. حرکت جوهری در جسم نیست، حرکت جوهری در ماده نیست، حرکت جوهری در صور جوهریه. و صور جوهری مثل اعراض وجود فی نفسه لغیره دارن. چون جنبه لغیره دارن، ما باز همین تحلیل رو اونجا هم میتونیم پیاده کنیم. اما چون عرض کردم مشکل داره، برخی از توضیحاتی که اینجا گذشت، برخی از اینها که را تذکرشم ندادم، برخی از اینها در بحث حرکت جاری دچار تغییر میشه. یعنی ما دست از اونها بر میداریم و محکم هم نیستن واقعا بعضی از حرفا که اینجا. حالا بگذاریم یه باشه باشون. بله؟ من میگه گفتم دیگه، گفتم متمایل هستیم به دیدگاه مشهور. یعنی لنفسه واقعا تو ابعاد ماهوی دخالت داره، امر ماهویه. یعنی خاصیت وجودی است که به شکل ماهوی بروز میکنه. ولی لغیره، همین جمله رو نگاه کنید، لنفسه خاصیت وجودی است که در بعد ماهوی بروز میکنه یا به شکل ماهوی بروز میکنه. ولی لغیره خاصیت وجودی استش که به شکل ماهیت بروز نمیکنه یا در بعد ماهوی بروز نمیکنه. پیروی همون بحثایی که قبلا هم داشتیم که چه چیزی رو ما باید بگیم ماهیت، چه چیزی بگیم ماهیت نیستش. تو همون فضا الان دارین دور میزنیم. خب میفرماد و اما به اعتبار وجوده نائت لغیر کمافل اعراض او لنفسه کمافل جواهر. این لنفسه که گفته کمافل جوهر، این نه همه جوهرها، جواهر غیر حاله، یعنی جسم، توجه کردی، انسان، اینها، نه جواهر حاله.
جواهر حاله مثل اعراض هستن. خب از جنبه لغیر ول نفسه فلا ماهیت له، ماهیت نیستش. وقتی ماهیت نباشه پس میتونه تغییر درش اتفاق بیفته. فلا محذور فی وقوع الحرکه فی مقوله، پس هیچ اشکال نداره که حرکت در مقوله اتفاق بیفته. یعنی چی؟ یعنی در نسبت اون مقوله با چی؟ با جسم. این که میگه در اون فی غیره معناش اینا، یعنی نه تغییر در جسم اتفاق نمیفته، تغییر در کیف اتفاق میفته، در نسبت کیف. بعد اینو میخوندیم، فالجسم الذي يتحرك في كمه او كيفه مثلا لا تغير في ماهيته، جسمی که حرکت میکنه در کم یا کیفش تغییر در ماهیت جسم اتفاق نمیفته. جسم ماهیته به جسم، به جسم برگردونید، لا تغير في ماهيته ولا تغير في ماهيت الكم او الكيف الذين يتحرك فيهما، در ماهیت کم و کیف هم اتفاق نمیفته، حتی در وجود فی نفسه کم و کیف هم اتفاق نمیفته. و انما التغير في المتكمم اول متکیف الذین یجریان علی، تغییر در نسبت کم به جسمه، در نسبت کیف به جسمه، در متکمم و متکیفه، در تکیف و تکمم الذین یجریان علی، که این متکمم و متکیف جاری میشون بر اون جسم. و هذا معنا قولهم التشکیک فی الارضیات دون الاعراض، و این معنای سخن حکماست که میگن تشکیک در ارضی است نه اعراض. اعراض تشکیک بر نمیدارن، عرضی به اون جنبه نایتی فی غیرش توجه کردن. حالا یه تکملی رو من توضیح دادم ولی نمیرسیم که الان تطبیق بکنیم، عرض خواهم کرد انشاءالله فردا. و السلام علیکم و رحمت الله. حالا تغییر در ذات و اینها که نمیشه، کمی
هم قسمتش
در ذاتی خیلی ضروریه. آره این کمی آدم احساس خاصی داره، یعنی باید دادم بیشتر فکر کنه تا بفهمی که عمق مسئله چیه.
یعنی واقعا تو حرکت جوهری تو ذات تغییر ایجاد میشه،
چون تحول در وجود بدون تحول در ماهیت یه کمی سخته. این یه بحثیه که آیا در ماهیت تحول به تبع تحول در وجود اتفاق میفته یا نه. اگر بپذیریم که تحول در ماهیت به تبع تحول در وجود اتفاق میفته، حقیقتا اتفاق میفته توش، ولی به تبع این بحث های مقداری عوض میشه، تغییر پیدا خواهد کرد.
کسی هست که بگه تغییر ایجاد نمیشه،
من
ماهیتو
چی میفهمم؟ چه
ماهیت
وجود
دیگه،
یعنی تغییر
کنه،
تغییر
میکنه.
حالا
انشالله
اونجا
باید
مثلا عنوان منظور اینام چیه که میگن تغییر؟
مثلا عنوان حرکت جوهریه با همین حرفایی که میگیم تغییر در ذاتیات محاله، ناسازگاره.
نه دیگه، جو در جوهریه تغییر اتفاق نمیفته تا آخر جوهره.
میگیم حرکت جوهریه، این یعنی
حرکت جوهری، یعنی حرکت در بستر جوهر، ولی جوهر تغییر نمیکنه. چون همیشه جوهره، جوهر تغییر کنه یعنی جوهر باید بشه عرض. توجه کردید؟ با جوهر، جوهر عرض نمیشه، جوهر جوهر. توجه کردید؟ نورو بله،
از این جهت که ذاتی هست تغییرات هم نسبت میدادیم به نو.
الان اینجا تغییر به نو که نسبت دادیم، این از باب ثانی هم و بلرز بود اولا، و ثانی هم میگیم یک نوع میره نوع دیگه میاد، یک نوع میره نوع دیگه میاد، پس تغییر در نوع اتفاق نمیافته، تغییر این یک امر ثابت باشه.
سیم کدوم منفصله؟ یعنی ما این نهایت نوعی داریم به طور منفصل از همدیگه دارن.
حالا دیگه اینجوری ظاهر کار همینه.
صد میشه بیشتر تحلیل کنیم که اگر واقعا اگه این حرف
رو ایشون نوبت بهشون بگیم بعد نیست.
ایام رشدی احراز ادنی مطلق باز کنیم، چون واقعا در سفیدی درست است، فقط سفیدی میگونیم چیز در مطلق بروز نمیشه، هم در جوهر فقط ما جسد چیزی در مطلق بروز نمیشه.
خب اشکال نداره، شما اگر اینو پذیرفتید باید تعداد مقولات رو 14 تا بدونید، بگید خب میدونیم، اشکال نداره، بیشتر بشه
بیشتر متمایل به هم. خب